أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما مهمانان بزرگوار حوزوی دانشگاهی و عزیزان آموزش و پرورش را گرامی می‌داریم و سعی بلیغ همه شما برادران و خواهران که در راه احیای معارف اسلامی داشتید و دارید انشاءالله مقبول خدای سبحان باشد. بحث های روز پنجشنبه به دو قسمت تقسیم می شود. قسمت اول شرح بخشی از نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام بود. قسمت دوم هم مسائل اخلاقی، چون این خطبه‌ای که اخیراً محور بحث قرار گرفت مشتمل بر مسائل اخلاقی هم بود، لذا بحث‌های اخلاقی به عنوان بحث فنی در این جلسات اخیر کمتر مطرح شد، زیرا خود اون خطبه مسائل اخلاقی رو به عهده داشت. این خطبه نورانی بعد از قرائت آیه مبارکه یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم ایراد فرمودن. وجود مبارک امیر مؤمنان سلام الله علیه بعد از اینکه این جمله قرآنی را قرائت فرمودن، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، سخنانی داشتن که مجموع این سخنان را مرحوم سید رضی یک جا نقل کرد. گاهی مرحوم سید رضی کلمات نورانی و حضرت رو تقطیع میکنند، مثلا حضرت اگر 10 جمله فرمودن ایشون 4 جمله یا 5 جمله رو اونا که فصیح‌تر و بلیغ‌تر است نقل میکنند، چون کتاب شریف نهج البلاغه کتاب حدیث نیست، کتاب فصاحت و بلاغت است. لذا مرحوم سید رضی تمام خطبه یا تمام نامه یا تمام کلام را ذکر نمی کند، چون غرضش نظیر مرحوم کلینی که بخواهد کتاب حدیث بنویسد، یا نظیر مرحوم صدوق یا نظیر مرحوم شیخ طوسی که بخواهند حدیث بنویسند نبود. اما همه فرمایشات حضرت در مصادر و مستدرکات نهج البلاغه آمده. بعد از اینکه وجود مبارکه است امیرالمؤمنین سلام الله علیه این جمله را قرائت کرد، معنای ابتدایی این جمله را مشخص فرمود، بعد شرحی هم درباره اون ایراد کردند. معنای ابتدایی این است که در قیامت به افراد تبهکار میگن چه چیزی باعث غرور تو شده، کی تو را مغرور کرده، تو که مسافر بودی. یه مسافر از مقصد باز بماند، چیزی برای مقصد تهیه نکند و مقصود خود را نشناسد، معلوم میشه فریب خورده. کسی که راه را با مقصد تشخیص ندهد، این معلوم میشه فریب خورده. هیچ دانشجوی معاذ الله درس نخواند، فقط به بازی وقت صرف بکند، این معلوم می شود که هدف را با راه گم کرده. این خیال میکند این که برای بازی کردن خلق شده. در قیامت بین افراد میگن بین که شما یه راهی داشتی و یک مقصدی داشتی و یک مقصودی در اون مقصد باید فراهم میکردی و مشاهده میکردی، چرا تو راه موندی؟ تازه اونهایی که به فکر حلالن، کار حرام نمی کنن، معصیت نمی کنن، فقط به این فکرن که دنیا خوب زندگی کنن، یعنی خانه خوب، باغ خوب، بوستان خوب، وسائل خوب و فرش خوب تهیه کنن. همین، اون وقت همه اینها رو بگذارن با دست خالی برن. این معلوم میشه فریب خورده، بین طریق و مقصد اشتباه کرده. این یا خیال میکند مردن پوسیدن است که انسان میمیرد میپوسد، یا اصلا درباره مرگ فکری نکرده. ولی دین به او میگوید مردن پوسیدن نیست، از پوست به در آمدن است و دنیا راه است، معبر است و اساس کار بعد از دنیا است. زیرا روح انسان که نمیمیره، این اندیشه ها و خاطرات علمی که رخت بر نمیبندد، مگر انسان پوسیدنی است؟ مگر انسان از بین رفتنی است؟ مگر علم از بین رفتنی است؟ مگر تقوا و عدل از بین رفتنی است؟ همه اینها اوصاف آدمند. اگر اینها امر ثابتند و موندنیان، روح که موصوف به این اوصاف است یقینا از بین نمی رود. این قواعد علمی مگر سال و ماه دارند؟ بنابراین کسی که به فکر مقصد نیست معلوم شه فریب خورده، بین راه و مقصد اشتباه کرده. این آیه فرماد در قیامت از این افراد سوال میشه که کی شما را فریب داده که بین راه و مقصد اشتباه کردید. بیان نورعالی هست امیر این است که عامل بیرونی در کار نیست. اگر بگویید دنیا وسیله فریب هست، این سخن صائب نیست. چرا؟ زیرا دنیا داریست حق، تمام صحنه های زشت و زیبا را نشون میدهد، هم پارک ها و قصرها را نشون میدهد، هم تیمارستان و بیمارستان و قبرستان را نشون میدهد. این طور نیست که دنیا اون تلخی ها را نشون نده، فقط شیرینی ها را نشون بده، هم پارک را نشون بده، هم جلال و شکوهش را نشون بده، هم بیمارستان ها و تیمارستان ها و گورستان ها و اینا را نشون بده. پس دنیای دار حقی است، او کسی را فریب نمیدهد، انسان است که فریب میخورد. انسان اگر در درون خود این مبارزه را حل نکند، در بخش اندیشه وهم و خیال دامنگیر عقل نظری او میشود، در بخش انگیزه شهوت و غضب دامنگیر عقل عملی او. عقل عملی او همان است که در رحمان و اکتوسی به بهل جنا. عقل نظری او همان است که در علوم عقلی مطرح است، در جهان بینی صحیح مطرح است، تو فلسفه و کلام مطرح است، تو بحثای دینی مطرح است. اگر کسی گرفتار خیال و وهم شد، توفیق این که معارف عقلی و استدلالی را درست درک کند ندارد. و اگر کسی دامنگیر شهوت و غضب شد، اون عقل عملی که بهی عبد الرحمن به یک تصور به الجنان به دام کشیده می شود. این بیان نورانی هست امیر که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. همینه، در جهاد درونی گاه انسان شکست می خورد. غرامت این شکست این است که عقل را به اسارت می دهد و اون که امیر می شود تو بخشای علمی وهم و خیال است، تو بخش‌های انگیزه‌ای و عملی شهوت و غضب. او عاقلانه جهان را نمی‌بیند، متوهمانه و متخیلانه می‌بیند. تخیل که باب تفعل است در قرآن به کار نرفته، فقط اختیال که باب افتعال است به کار رفته. فرمود خدا آدم مختار را دوست ندارد، لا یحب کل مختار فخور. مختار همین کسی که تو خیال زندگی می‌کنه، کسی که در محدوده تصویر و صورت و خیال و امثال ذالک زندگی میکنه. کسی که مختالانه زندگی میکنه هرگز از معارف عقلی طرفی نمیبندد. این جاش تو فقه اصغر نیست. فقه اصغر عهده‌دار اینه که چی واجب است، چی حرام است، چی مستحب است، چی مکروه. جهاد اکبر را فقه اکبر تعمیم می کند، یعنی فلسفه، کلام، اخلاق و مانند اون. جهاد اصغر را فقه اصغر تعمیم می کند، سلاح او دفاع از مرز و پیهن، دفاع از دین، دفاع از ناموس، بر همه واجب است، کی واجب کفایی است، کی واجب عینی است، اینا رو فقه اصغر مشخص می کند. اما روح چیست، شعور روح چیست، تجرد روح یعنی چه، دسیسه روح یعنی چه، جنگ درونی یعنی چه، کی فاتح هست که مفتوح، غرامت جنگی چیه، اسارت جنگی چیه، غنیمت جنگی چیه، اینا رو باید در فلسفه و کلام و اخلاق یاد گرفت، نه تو فقه. وجود بارک هست امیر فرمود این شخص در جبهه جهاد درونی شکست خورد، کسی از بیرون رو فریب نداد. در همین بخشا می فهمد به این که دنیا تو را مغرور نکرده، لیکن تو فریب خوردی، برای این که دنیا همه چیز را در کف دستش گذاشته به شما نشون داد. بخش پایانی این کلام نورانی اینه، فهمد ولئن تعرفتها فی الدیار الخاویت و الربوع الخالیت لتجدنها من حسن تذکیرک و بلاغ موعدتک به محلت شفیق علیک و شهیه بک. فرمو شما خیلی از روستاها، خیلی از شهرهای بیرون شده رو میبینی، این تخت جمشید به جای اینکه مکتب و موعظه باشه شده میراث فرهنگی. این سنگا رو میبینن که چجور این سنگ تراشیدن و لذت میبرن، میگن در 2500 سال قبل یه سلسله حجارهای بودن، سنگ تراش بودن. خب این مکتب است، این مدرسه است، اونها که با این قدرت بودن الان اثری از اونها نیست، خاک اونها هم بالاخره یا تو مزرعه هست یا تو مرتع. ما هم همین راه را داریم دیگه. حضرت فرمود اگر از دنیا بخواهی وضعش روشن کنه، اون روستاهای ویران، اون شهرهای ویران، اون خانه‌های خراب شده، همه اینا سند گویاست که انسان باید جای دیگه بره. فرمود یه چیزی درست کن که به همراهت ببری، نه سنگی به تراش که بگذاری با دست خالی بری. آثار صنعتی داشته باش، خدمت به جامعه بکن، برای تأمین نیازهای مردم تلاش و کوشش بکن. این دوتا عنصر رو از یاد نبر، یکی تلاش در تولید، یکی قناعت در مصرف. مشکل جامعه را حل کردن، شب و روز کار کردن، تولید کردن، اشتغال ایجاد کردن، اینا آخرت است، اینا دنیا نیست. اگر کسی خدای ناکرده نخواهد با قناعت زندگی کند و چیزی او را سیر نمی کنه. در ذیل این آیه سوره مبارک نحل که قرآن فرمود فلنحیین نو حیاتن طیبتن، از وجود مبارک امیر مؤمنان سلام الله علیه رسیده است که القناعه. ما میخواییم راحت باشیم، اما راحتی ما در شکم چرانی نیست، ساده زیستن، غذای معتدل خوردن، به مقدار نیاز غذا خوردن، بی تجمل زندگی کردن بهترین لذت رو به همراه دارد. وقتی وجود مبارک است امیر رفیقش رو یاد می کند، می فرماد به اینکه او در چشم من خیلی بزرگ بود، من هر وقت او رو می دیدم یه انسان بزرگی رو می دیدم. کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، چون دنیا در چشم او کوچک بود، او در چشم من بزرگ بود. چرا؟ چون کان خارجن ان سلطان بسنه، از سلطنت شکم بیرون آمده. خب این میشه طاغوت درون، اون میشه طاغوت بیرون دیگر. با طاغوت بیرون مبارزه کردن خیلی سخت نیست، اما با طاغوت درون جنگیدن آسون نیست. بنابراین اگر کسی قانعان زندگی کنه، نه منزوی میشه، نه تنبل میشه، نه کمکار میشه، نه از تولید باز میمونه، زیرا این دو عنصر رو با هم داره، کوشش در تولید، قناعت در مصرف. این سعادت دنیا و آخرت به همراه داره. فرمود اگر از این ویرانه ها سوال کنی شناسنامه ها رو خوب به شما نشون میدن، مثل یک معلم خوب، مثل یک رفیق خوب، یک شفیق خوب، یک شهیه خوب. شهیه یعنی حریص. فرمود این سنگ ها رو که شما میبینید، این روسته ها رو میبینید، این قبرستان ها رو میبینید، این تیمارستان ها و بیمارستان رو میبینید، نسبت به موعد شما خیلی حریص هن. رفیق خوبی هن. فرمود اینها به منزلت شفیق علیکه و شهیه بکه. شه یعنی حرص. فرمود این قبرستان به قدری حریصانه در موعظه تلاش و کوشش میکند که گویا یه دوست مشفق کهنسال آدمه. پس چیزی از دنیا جا برای نقد نیست. به محلت شفیق علیکه و شهیه بکه، او دوست مشفق شماست، خیلی هم حریص است که شما را از تمام جریان باخبر کند. ولی نعم دار و من لم یرزه به ها دارن. دنیا خیلی جای خوبی است اگر کسی او رو به عنوان معبر بشناسه، نه مغر. قرارگاه ما جای دیگه است. دارالقرار جایی است که انسان میره اونجا آرام میشه. وطن آدم دارالقرار دیگه. ما که از دنیا نیامدیم که اینجا بمونیم، که ما از جای دیگه آمدیم. چه از جای دیگه آمدیم باید به اونجا برویم. قبل از اینکه مرحوم شیخ بهایی فرمود این وطن مصر و عراق و شام نیست، جناب شیخ اشتاق فرموده قبل از اون البته حکما فرمودن، بعد با گذشت چند قرن مرحوم شیخ بهایی فرمود این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهری است کورا نام نیست. درست از این وطن حب به او ایمان است، اما این رو در جهاد اصغر ما باید دفاع کنیم، در جهاد اکبر باید به فکر اون وطن اصلیمون باشیم. فرمود ور نعم دار و من لم یرزه بها دارم و محل و من لم یوتنه محلا. خیلی دنیا جای خوبی است، اما کسی خیال نکنه دنیا وطن اوست. این جهان وطنی هم مال این نیست، برای که معبره. وقتی که چه بخواهیم چه نخواهیم ما رو میبرن، معلوم شه معبره دیگه. و این سعداء به دنیا قدم همور حاربون من هلیوم. فردا کسی اهل سعادت است که امروز از دنیا فرار کرده باشد. حکیم صدر متعلهیم و سایر حکمایی رو بیان کردن که بعضی ها درختی زندگی میکنن، گیاهی زندگی میکنن. درخت چیوری زندگی میکنن؟ درخت خوب غذا میخوره و در فصل بهار خوب خرمانه به سر میبرد، جامعه سبز در بر میکنه، خیلی هم خرم است، بالنده است. اما هرگز درخت ترقی نمی کنه، برای اینکه دهن او، سر او، ریشه او، مغز او، جان او تو گلولایه. اینی که بالا آمده فروعات اوست. یه انسانی که گرفتار برج سازی است، این زندگیش مثل زندگی گیاهیه، تمام فکرش تو لجن و گله. اینی که بالا آمده فروعات اوست، این که اصل اونیست. خب انسان حیفه که در حد حیات حیوانی زندگی کنه، چه رسد به حد گیاهی. انسان یه زندگی ابدی داره، تا میتونه مشکل جامعه رو حل میکنه، خودش هم قانعانه زندگی میکنه، رفاه دنیا و آخرت هم در همینه دیگه. دیگه از این خاندان اسمت به طهارت عاقلتر و عالمتر که خدا خلق نکرده. این طور نیست که این حرف ها مال اون زمانی باشه که حضرت خانشین بود، این حرف ها مال زمانی بود که خاورمیانه داشت اداره میکرد. این قسمت مهم نهج البلاغه مال اون وقتیست که بود، وجود بارکه از تعمید در دوران خلافت 5 سالش بود. اون 25 ساله که مشغول کشاورزی و امثال زالک بود که این فرمانشات از او ضبط نکردن. خاورمیانه به 3 قسمت غیر متساوی تقسیم شده بود. یک قسمتش همون حجاز بود که حیات خلوت دو تا امپراتوری بود، یکی امپراتوری شرق حجاز یعنی ایران بود که کشور شاهنشاهی بود، یکی هم امپراتوری غرب حجاز بود که قیاصره روم اداره میکردن. کسی برای این دالان تنگ حجاز حساب باز نمیکرد، برای که جای ثروت نبود، جای کشاورزی نبود، جای دامداری نبود، جای خوش آب و هوا نبود. این حجاز این وسط به برکت اسلام این رشد کرد، این دوتا امپراتوری رو رام کرد، یعنی هم امپراتوری ایران را در هم کوبید، اینا مسلمان شدن، هم امپراتوری روم را رام کرد. در کل خاورمیانه زمانی که وجود مبارکه هست امیر حکومت میکرد، حاکمی غیر از علی بن ابی طالب نبود. ایران با همه وسعتش چند تا استونداری داشت، از کرمان و اهواز تا بصره یه استونداری بود، حضرت ابن عباس رو استوندار این منطقه وسیع کرده بود. در زمانی که کل خاورمیانه در اختیار حضرت بود، این حرفا رو زده. خب از او عاقل‌تر کی میخواد باشه؟ اینا هم علوم ظاهری رو نصیبشون کرده، هم علوم باطنی نصیبشون کرده. بخوای راحت زندگی کنی تا میتوانی، اگر اهل حوزه و دانشگاهی، تا میتوانی قلم رو از دست نگذار. آدم بشه وقتش رایگان بگذرونه، هر فیلمی، هر سریالی، هر خبری رو بخونه. میشه یک طلبه، میشه یک دانشجو وقت رو هدر بده. از سابق هم میگفتن که یاقوت را با وقت میشه خرید، اما وقت را با یاقوت نمیشه خرید. یه دانشجو میشه بیکار، یک طلبه میشه بیکار. خب این آتش زدن به عمر دیگه. خب این کار رو نکنید، تا نفس میکشید علم، قلم رو از دست ندارید. خیلی ها وصیتشون این بود، نه اینکه هیزم نداشتن، خواستن به مردم بگن، به حوزوی و دانشگاهی میگن تا زنده هستی و نفس میکشید علم. وصیتشون این بود که وقتی من مردم، این براده ها و بریده قلم امنی رو که من جمع کرده بودم، اینا رو زیر دیگ بگذارید، با اینها آب گرم کنید و منو غسل بدید تا جامعه بفهمد ما با اثر قلم شستشون میشویم. این برای چی بود؟ ما که هیزم فراوون داشتن، اون روز که قلم خودنویس و خودکار اینا نبود، همش قلم نی بود. این قلم نی رو که میتراشیدن این مقدار برادهی داشت. این بزرگوار برای اینکه بفهماند دین یعنی فهم، جامعه بفهم رو به خوبی میشه اداره کرد، اما جامعه که رشد عقلی ندارد، هر کسی او رو به سمتی میکشد. الان هم اگه حضرت ظهور بکند، این 7 میلیارد رو با عقل اداره میکند، نه با کشتن. وقتی که حضرت ظهور کرد، وضع الله یده علی رؤوس العباد احلامهم و عقولهم. خب الان هم اگر حضرت ظهور بکند، با اون معجزه الهی اداره 7 میلیارد آدم بفهم آسونه، آدم عاقل را به خوبی میشه اداره کرد. اما کسی که اهل عقل نیست، نه در رانندگی اهل عقله، هرچه به او میگویند قدی آرامتر برو، کسی که به خودش رحم نمی کنه، به نظام رحم نمی کنه، به جامعه رحم نمی کنه، خب اهل عقل نیست. اداره آدم غیر عاقل سخته، هم که می‌بینید 7-8 میلیون پرونده دستگاه قضایی است. اداره یک جمعیت عاقل خیلی آسون. وجود مبارک حضرت فرمود و این دست و ادا به دنیا قدن همول هاربون من هلیوم. کسی که از دنیا زدگی فرار کند، تا نفس می‌کشد اهل قلم از قلم و اهل بیان است بیان، اهل حوزه و دانشگاه است تولید علم، تولید کار، و بقیه هم وقتهایی است که جز ضرورات زندگی است. بعد حضرت فرمود اذا رجفت الراجفت و حقت به جلائل القیامه. وقتی جهان لرزه شد، نه زمین لرزه، در تلیه سوره مبارکه 8 دارد که ان زلزلت ساقات شیء عظیم، یعنی جهان لرزه، آسمان می لرزه، زمین می لرزه، از تخوم ارز ارائه اعلان سما کل مجموعه عوض میشه، همه اینها در هم کوبیده میشه، بل ارزو قبضت و یوم القیامه و السماوات و مطویاتون بیمینه، کل این نظام راه شیری و نظام سپهری در هم کوبیده میشه، یه نظام جدید و نو ساخته میشه. خب فرمود وقتی رجفه زلزله یعنی جهان لرزه، عالم لرزه، نه زمین لرزه، که این زلزلت از ساعت شرازی وقتی اون لرزه عمومی حاصل شد و قیامت با اون جلال و شکوه و عظمتش رخ نشون داد و لحق به کل من سکن اهلهو، هر کسی هر دینی دارد با دین خودش در قیامت محشور میشه. این که فهمو یوم ندعو کل اناسن به امامهم از همین قبیل است، هر کسی با رهبری که انتخاب کرده محشور میشه، با دینی که انتخاب کرده محشور میشه، با کنیسه و کلیسا و کرشت و مسجدی که انتخاب کرده محشور میشه. و به کل معبودن عبادتهو، ای کسی برده سنم و وثن بود با سنم و وثن محشور میشه، ای کسی بنده الله بود حشرش با کلمات الهی است. و به کل مطائن اهل طاعتهی، هر مطیعی با مطاع خودش در قیامت محشور شد. فلم یجزه فی عدلهی و قسطهی یوم اذن خرق و بسر فی الهوا ولا همس و قدم فی الارض الا به حقه. این لم یجزه یعنی جزا داده نمیشه. جناب ابن عمی الحدید معتزلی سه تا احتمال داد و اما احتمال چهارم که بهترین احتمال است رو مطرح نکرده. گفت فلم یجوز یعنی جایز نیست، فلم یجور یعنی جوری نمیشه، فلم یجر جاری نمیشه، جریان رو گفته، جواز رو گفته، جور رو گفته، اما فلم یجزه جزا داده نمیشه که اصح نسخه است و اغلب احتمالات است، این رو متاسفانه نگفته. فرمود در اون روز به هیچی جزا داده نمیشه مگر به حق و عدل. فلم یجزه فی عدلهی و قسطهی یوم اذن خرق و بسر فی الهوا. انسان وقتی چیزی رو نگاه میکنه گویا این هوا رو شکافته، بین راعی و مرعی این فاصله را طی کرده، چیزی رو دیده، یا حلال یا حرام، این جزا داده میشه. یک جا آهسته قدم برداشت اونم جزا داده میشه بالعدل. ولا همسو قدم فی الارض الا به حقه. بعد فرمود فکم حجت یوم ذاکه داهزتون، خیلی از حجت ها و ادله ها و براهین است که در قیامت بطلانش روشن میشه. این دهز با زاد اخت و ساد، این هم لازم است هم متعدی. دهزه هم به معنی بطله است هم به معنی ابتله، لکن اون چی که در قرآن کریم استعمال شده همون لازم است که حجت هم داهزتون عند ربهم یعنی باطلتون هالکتون، اینجا معنی لازم به کار رفته. فبود خیلی از حجت ها و دلیل ها هستن که در قیامت بطلانش روشن میشه. انسان با یه دلیل داشت کار میکرد فرمیشه فریب خورده. فکم حجت یوم ذاکه داهزتون و علائق عذر منقطعه. خیلی از موارد است که انسان تعلق به یک عذر آورده ولی معلوم میشه که این تعلق درست نبود، این عذر نبود، این میتوانست راه صحیح طی کند. حالا که این چنین است، دنیا مکتب خوبی است، آموزنده خوبی است، حوزه خوبی است، دانشگاه خوبی است، چیزی را مستور نکرده، عامل فریب نیست. فتحر من امرک ما یقوم بهی عذرک، تحری کردن که تو کتاب‌های اصولی این آمده معنای هر اجتهاد و هر جستجو و تفحص نیست، تفحص است برای انتخاب ما هو الحریق، حریق یعنی لائق، احرا یعنی الیق. گفتن تحری کنید، تحری کنید، نه یعنی جستجو، یعنی چیزی که حریق و لائق و شایسته به حال شماست او رو جستجو کنید. اینجا فرمود فتحر، یعنی تحری کن، ببین چی و حال تو لایقه همون انتخاب بکن. فتحر من امرکه ما یقوم بهی عذرکه، که اگر در قیامت سوال کردن چرا این کار کردی، عذر داشته باشی. و تثبت بهی حجتکه، برهانت در قیامت ثابت باشه، دیگه لغزان نباشه. دهز یعنی زیر پاش خالی نشه که باطل بشه. و خوز ما یبغالکه به مالا تبغاله، دنیا خیلی چیز در اختیار شما قرار میده، اونی که برایت میماند او را بگیر و برو، نه اون چرا که باید بگذاری و تو برای او نمیمانی عمر برای او صرف بکنی. و خوز ما یبغالکه، عقیده میمونه، عمل صالح میمونه، گفتار طیب، کردار طیب، خدمت به مردم، اینا میمونه، اینا آخرته. فرمود اینا که میمونه اینا رو بگیر، اونی که تو را رها میکنه قبل از این که تو را رها کنه تو او را رها کن. در قالب سخنان هست در نماز جمعه و غیر نماز جمعه این بود، فرمود ارفزو حاضه دنیا تارکت لکم قبل ان تترک کم، فرمود قبل از اینکه شما رو ول کنه شما رو ول کنی. این تحولاتی که شما میبینید هر روز به کام کسی است، نشانه آن است که باقی نمیمونه دیگه، در هیچ جا باقی نمیمونه. این نشانه آنه که اگر یه روزی قدرت دست آدم است، انسان باید اون کمالش بگیره، وگرنه قبل از اینکه او این زرق و برق رو رها کنه، این زرق و برق رو ول میکنه. فرمود ارفز حاضه دنیا تارکت لکم قبلا تترککم. اگه کسی یه سمتی داره، خب قبل از اینکه این سمت رو رها کنه، سمت رو رها میکنه. خب چه بهتر که از این فرصت حداکثر بهره ببره دیگه. و خوز ما یبغالکه به مالا تبغاله و تیسر لسفره، که خب آدم مسافر رهتوشه میخواد دیگه، زاد میخواد، یه چیزی که بمونه دیگه. بارها به عرضون رسید ما نیاز به مسکن داریم، نیاز به غذا داریم، نیاز به پوشاک داریم. انسان چه در دنیا، چه در برزخ، چه در معاد با این احتیاجات همراه است. یک، در دنیا احتیاجها را با ضوابط یا با روابط تأمین میکنیم. این دو، ضوابط اینه که چیزی رو میخریم یا اجاره میکنیم، آریه میکنیم. روابط آن است که پدر و پسر با هم کمک بکنن، ارحام با هم کمک بکنن، دوست به دوست کمک بکنند، مشکل حل میشه. پس نیاز ما یقینیست اصل اول. در دنیا این نیاز با ضوابط یا با روابط تأمین میشه، این اصل دوم، مشکل حل میشه نتیجه. ولی بعد از مرگ این نیاز هست، نه ضوابطی در اون نیاز، نه روابط. ضوابط یعنی خرید و فروش و اقتصاد و اینا، همون یوم لا بیع فیه ولا خله. خب انسان گرسنه اونجا چی بخره؟ یعنی غذا فروشیه اونجا، با چه پوشاکی خودش بپوشونه، آبروش حفظ بکنه؟ اونجا جام فروشی ایناست، لا بی اون فیه. خب پدر و پسر مشکل یک دیگر حل کنن، ولا خله، رفاقت و دوستی و روابط که نیست، چون یوم یفر رو مرعوم اقیب امی و ابی. برابر این احتیاج هست اصل اول، نه ضوابطی هست که مشکل حل کند، نه روابطی هست، این اصل دوم و سوم. پس هرچه هست انجامت ببریم دیگر. اگر ما زنده هستیم که یقینا زنده ایم، و اگر با همین بدن در اون عالم می رویم که یقینا می رویم، و اگر به مسکن و پوشاک و خوراک نیازمندیم که نیازمندیم، و اگر اونجا نه ضوابطی است نه روابط، که نه ضوابط است نه روابط، باید همینجا تهیه کنیم دیگر. فرمود و تیسر لسفر، که خب تو که مسافری با دست خالی کجا میخوای بری؟ به چه امید میری؟ چندین جای قرآن فرمود اونجا خرید و فروش نیست، اونجا روابط نیست، کسی به کسی نیست. و تیسر لسفرکه و شم برق النجات شام یشیمو، یعنی نگاه کرده انسان برق رو نگاه کرده. یه وقت است که این رعد و برق، این رعد و برق مشکل کسی رو حل نمی کنه، چون در یکی از بیانات نورانی خود را حضرت آمده لیس فی البرق الخاطفه مستمتعون لمن یخوز فی الظلمه، یک از بیانات نورانی حضرت امیر است که در نهج البلاغه نیومده. معناش این است که کسی که شب تار راه رو گم کرده، شب ابریست، مهتابی نیست، ستاره‌ای نیست، این شخص راه نشناس وقتی راه رو گم کرده به امید اینکه برقی به جهت او راه را پیدا کند به مقصد برسد، یه امید خامیه. اگر برق جهید یه لحظه می جهد تا زو به زحمت پاشه ببینه. فرمود اون برق خاطف، خطفین رو بودن، خاطفین رواینده، لیس فل برق خاطفه مستمتعون، یعنی بهره و تمتع و لذت نیست، لمن یخوز فی ظلمه، کسی که تو ظلمت فرو رفته با اون یه لحظه برق بخواد مقصد پیدا کنه که نیست. جوانی هم به همین اندازه است نسبت به ابد، 100 سال نسبت به 1 میلیارد سال به اندازه برق خاطفه دیگه. حالا برفرض انسان 100 سال جوان بمونه، 100 سال مقتدر بمونه، این 100 سال نسبت به ابد برق خاطفه دیگه. فرمود و شم برق نجات، ببین کجا برق نجات است، نبین رعد و برق ابر. اون فرمود الله نور السماوات و الارض، آدرس داده، جاءکم من الله نور و کتاب مبین، آدرس داده، قرآن نوره، عصرت نوره، اینه برباده نوره. و شم برق نجات ورحل متای تشمیر، برق رو ببین، مرکب تهیه کن، با سرعت این راه رو برو، چون راه حق که مزاحمتی ندارد، که اینکه دستور دادن سرعت کنید و سار اون همین سرعت بگیرید، یک سبقت هم بگیرید، دو در راه فضیلت شما بخواید سبقت بگیرید که جای تصادف نیست که، چون اگه همه بخوان عادل باشن، همه بخوان با تقوا باشن، همه بخوان متواضع باشن، این هیچ محذوری نداره که. اما فرض تو این مسجد 2 نفر بخواد متکبر باشه مشکل دارن، در این مسجد موقع رفتن جای 1 نفر دیگه، یکی باید اول بره، یکی باید دوم بره، یا یه جا با صدر اوست دیگه یکی باید بشینه، 2 تا آدم متکبر در یه فضای وسیع مشکل دارن، اما هزارها آدم متواضع در هر جایی که باشن در کمال رفاه به سر میبرن. این که فرمود در تواضع سرعت کنید، در تواضع سبقت بگیرید، مزاحمتی کسی نیست. این واستبقو یا سابقو تو معارف و اخلاقیات است، جا برای تزاحم نیست. نه سرعت زحمت ایجاد میکنه چون میدان وسیعه، نه سبقت تزاحم ایجاد میکنه چون هر دو در فضیلت حرکت میکنن. فرمود مرکب خوب تهیه کن تا میتوانی به سرعت برو، با جد برو. متایا یعنی مرکب های خوب، رحلت کردن، مرحله مرحله سفر کردن، با جد و تلاش و با تندروی مسابقه دادن، این راه آخرت. برای اینکه شما میخواد تو عدالت مسابقه بدی دیگه، تو تواضع میخواد مسابقه بدی دیگه، تو تقوا میخواد مسابقه بدی دیگه، تو تکبر که نمیخواد مسابقه بدی. الان 1000 نفر در یک اتاقی همشون بخوان تو تقوا و تو تواضع مسابقه بدن، هیچ زحمتی نیست. این یکی بود تعارف میکنه شما فرمود، یکی این تعارف میکنه شما فرمود. فرمود وقتی آماده شدید و شم برق نجات، دیدی برق نجات کجاست، ورحل متایت تشمیر، متایت جمع متیه است، متیه و مرکب راهواره، تشمیر یعنی با جدیت و سرعت و تلاش و کوشش. فرمود این مرکب را انتخاب بکن، با سرعتم از این مرکب بهره برداری بکن، که امیدواریم خدای سبحان به همه ما توفیق فراگیری این معارف را عطا بکند. پروردگارا تو را به اسمای حسنایت قسم، تو را به قرآن و عترت قسم، نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مشکلات دولت و ملت و مملکت را مخصوصا در بخش اقتصاد و مسکن و ازدواج جوانها برطرف بفرمایید. امنیت مناطق مسلمان نشید، مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، فلسطین، لبنان، غزه، سوریه، یمن، سایر کشورهای اسلامی را در سایه لطف امام زمان تأمین بفرمایید. ارواح مؤمنان عالم، امام راحل، علامه طباطبایی، مراجع مازین، هر کس کتاب علمی نوشته و ما از اونها استفاده کردیم و استفاده می‌بریم، شهدای انقلاب و جنگ، همه را در سایه رحمتت با انبیا محشور بفرما. این کشور ولی عصر را تا ظهور اون حضرت از هر خطری محافظت بفرما. جوانها مخصوصا این عزیزان را مشمول ادعیه زاکیه ولی عصر قرار بده. توفیق فراگیری علم صائب و عمل صالح را به همه مرحمت بفرما. پایان و امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.